40مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر بعثت رسالت. سخنران حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی، 4 اردیبهشت 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. شب 27 ماه رجب و شب بعثت رسول اکرم هست. موضوعی که بنده انتخاب کردم با تناسب به همین مناسبت هست، یعنی نگاه امام موسی صدر به بعثت و رسالت. تشکر میکنم از این مؤسسه که به هدف تبیین و ترویج اندیشه ها و آثار امام موسی صدر سال هاست که فعالیت میکنه و زمینه حضور امثال بنده و طرح این مباحث رو هم فراهم کرده است. در آثار امام آنگونه که بنده مراجعه کردم مطالب مختلفی درباره این موضوع یافت می شود، ولی یکی از نکاتی که برای بنده جالب بود و تازگی داره تفسیری است که ایشان در موضوع بعثت و آغاز وحی ارائه کردن. این بحث رو به تناسب تفسیر سوره علق مطرح نمودند و تفسیر ایشان خوشبختانه به چاپ رسیده و در اختیار ما هست. شیعه و سنی معمولاً بر این باورند و این یک نظر معروف هست که بعثت و آغاز وحی با این آیات شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. معمولا مفسرین معتقد هستند که آیات آغازین وحی همین 5 آیه است و بقیه آیات مربوط به آغاز وحی در ادامه سوره نیست. خب درباره این 5 آیه مباحث مختلف و فراوانی مطرح است، ولی مهمترین مسئله این است که وحی به پیغمبر اکرم با یک دستور و فرمان آغاز شده است و اون دستور به قرائت است. اقرأ، این دستور به چه معناست؟ معنای این خواندن چیست؟ اولا و پیامبر مأمور شده است که چه چیزی را بخواند؟ ثانیا تقریبا بقیه این آیه و آیات پس از آن مشکلی از نظر فهم و درک ندارد. الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. غیر از این تعبیر اقرأ که 2 بار تکرار شده است، تقریبا مفسرین نسبت به بقیه مفاهیمی که در این آیات هست نگاه روشن و واضحی دارند. اولا مقصود از این خواندن چیست؟ و ثانیا پیامبر موظف شد که چه چیزی را بخواند؟ مرحوم آیت الله طارقانی رحمت الله علیه در تفسیر پرتویی از قرآن سوالاتی رو در این زمینه مطرح فرموده که مفهوم خواندن برای ما روشنه. وقتی انسان مواجهه با یک متن پیدا میکنه و اون متن را درک میکند، خواندن آن متن است، چه به زبان بیاورد و بگوید و چه نگوید، مثل اینکه نامه ای را میخواند. لازم نیست برای دیگران خوانده شود، ولی مشکل این است که این خواندن در آغاز وحی برای پیغمبر چه معنایی پیدا میکنه؟ آیا متنی را به پیغمبر نشان دادند و به او تکلیف کردند که این متن را بخوان؟ اگر متنی نبوده خواندن معنی نداره، اگر متن بوده کدام متن را ارائه کردند؟ آیا مقصود همین متن قرآن هست که پیغمبر ارائه شد و از رسول اکرم خواستند که این متن را بخواند، یا متن دیگری غیر از قرآن وجود داشته؟ و این بزرگوار مرحوم طالقانی فرمایند ما پاسخ روشنی برای این گونه سوالات نداریم، یعنی آیه در این زمینه توضیحی به ما ارائه نمی کند. آیه می گوید دستور آمد برای پیغمبر که بخوان، خواندنی به اسم رب، و بعد هم در ادامه توصیف رب است نه توصیف خواندن. کدام رب؟ الذی خلق، خلق الانسان من علق. دوباره این دستور به خواندن تکرار میشه بدون اینکه به اون سوالات پاسخ دهد. و اقرأ و ربک الاکرم، توصیفی برای خدا، الذی علم بالقلم. خب میدانیم که امام موسی صدر از جمله شاگردان مرحوم علامه طباطبایی است و ایشان در بحث‌های خودشون گاه از علامه به نام استاد ما یاد می‌کنند. مرحوم علامه شاگردانی تربیت کردند که این شاگردان اعتناء خاصی به قرآن و مباحث تفسیری داشتند و این رو از علامه اخذ کرده بودند. از اون جمله اونها امام هست، مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی است و این بزرگواران در کنار کارهای دیگرشان همه بحث‌های تفسیری داشتند و اتفاقا تا اونجایی که بنده مراجعه کردم همه این بزرگواران هم به بحث از سوره علق پرداختند. و یک تفاوتی هم اینجا هست و اون اینه که علامه این سوره رو در جلد 20 تفسیر المیزان در حالی تألیف کردن و تفسیر کردن که دیگه سالهای پایانی عمر ایشان بود و با شرح و بسط به بررسی آیات قرآن در اواخر تفسیر المیزان نمی پرداختن و سعی داشتن هرچه زودتر این تفسیر قبل از پایان عمرشان به اتمام برسه. لذا در اینجا توقف زیادی علامه نکرده است. چند سطری درباره معنای قرائت بحث کردند و عبور کردند. ولی این بزرگانی که از شاگردان ایشان هستند، اینا توقف بیشتری کردند. بحث نسبتاً مفصلی شهید مطهری در تفسیر این آیه داره با تأکید روی کلمه قرائت و بحث مبسوطی مرحوم آقای موسوی اردبیلی و بحث قابل توجهی هم امام موسی سر در این زمینه ارائه کردن. خب اشاره کردم که در اینجا چه ابهامی وجود داره. خود کلمه قرائت به معنای خواندن نکاتی درش هست از نظر مفهوم شناسی. ابتدا ما باید روی خود کلمه قرائت تأمل بکنیم. قرائت به معنای خواندن، خواندن با گفتن فرق می کند. گفتن هر آن چرا که انسان تکلم می کند و ابراز می کند گفتن است. من الان در حال گفتن هستم. دو نفر هم که با هم در تلفن مکالمه می کنند او هم گفتن است. ولی ویژگی خواندن این هست که خواندن متوجه یک متن است و کسی که میخواند یک متن را مراجعه میکند، بازگو میکند، سعی در فهم یک متن دارد، مثل نامه ای را که شخص به دست میگیرد و میخواند، کتابی را که میخواند. این تأمل و توجه در اصل کلمه خواندن در عموم آثار تفسیری وجود داره. تا اینجا تفاوتی نیست. گام بعد این هست که کسی که میخواند اقتضاء خواندن در خواندن متن این است که متن مشتمل بر الفاظ و مفاهیمی باشه که انسان در خواندن به این متن مراجعه می کند. جملاتی وجود داره، عباراتی وجود داره. گاهی یک متن رو انسان می بینه اما نه از نگاه متن، مثل اینکه یک نقاشی رو میبینه. گاهی از اوقات هست که نه، متن مشتمل بر مطالبی است که با خواندن اون مطالب به انسان منتقل میشود و انسان او رو دریافت میکنه. خب حالا فرشته وحی بر پیغمبر اکرم نازل شده و پیغمبر موظف شده است که بخواند. چیزی را به پیغمبر ارائه کرده، متنی در برابر حضرت قرار داده شده. اون متن یک متن بیرونی است که مقابل دیدگان حضرت قرار گرفته. یا یک متنی است که در درون در قلب احساس میشه و بر حضرت القا شده، چه خصوصیات و ویژگی هایی در اینجا وجود داره؟ در این قسمت ها اون چرا که بزرگان ما مطرح کرده اند، مرحوم علامه و بعضی از بزرگان دیگه معمولا به اینجا رسیده اند که قرآن به پیغمبر اکرم القا شد و از پیغمبر خواسته شد که این قرآن را تلقی کند. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تلقی وحی است، یعنی اقرا رو ایشون در تفسیر المیزان فرمودن که تلقی وحی. حالا من این توضیحات رو عرض میکنم برای اینکه فضای بحث و گفتگو در علمای معاصر روشن بشه تا بعد بتونم دیدگاه خاصی رو که امام و تحلیل رو که ایشون ارائه کردن رو خدمتتون مطرح بکنم. بفرمایید تلقی وحی، دریافت وحی، کأنه متنی از قرآن ثبت شده و در اختیار پیغمبر قرار گرفته و حالا از پیغمبر خواسته میشه که این متن را بخواند و این متن که همون وحی الهی است این رو دریافت بکنه و این توجه بکنه که در این متن چه چیزی، چه حقیقتی وجود داره. حالا یک نکته‌ای هم اینجا هست که این وحی یک وحی مستقیم بود یا غیر مستقیم بود که او در جای دیگری باید مورد توجه قرار بگیره. از آیه شریفه‌ای که در قرآن کریم هست، ما کان لبشر ان یکلمه، که هر انسانی که خداوند با او تکلم میکنه این تکلم گاهی وحیاً هست، گاهی من وراء حجاب هستش و گاهی از اوقات ارسال رسول و پیکی میرسه، که اون وحی که قسیم این ارسال رسول و فرستادن پیک الهی هستش قهرن واسطه دیگه درش وجود نداره و گاه خداوند مستقیم با پیامبر سخن میگوید. و اینجا اقرا مصداق کدام نوع از وحی الهی هستش؟ مستقیم خداوند با پیغمبر اکرم سخن میگوید یا جبرئیل این سخن را منتقل میکنند و او پیک الهی برای رساندن این دستور و فرمان الهی هست؟ یک تفاوت هایی هم بین این دوتا نگاه وجود داره، شاید خیلی هم برای ما روشن نباشه، چون مرحوم علامه هم در تفسیر المیزانش اونجا نقش جبرئیل را در اقرا مطرح کرده، ولی در اون گفتگوهایی که با شاگرد بزرگوارش علامه سید محمد حسین حسینی داره، اونجا در کتاب مهر خوابان نقل میکند این شاگرد از علامه که علامه معتقد بود که این از مواردی است که خداوند مستقیم با پیغمبر اکرم سخن گفته است، یعنی در القای وقت جبرئیل هم واسطه نبوده است. اون چیزی که فعلا برای ما اهمیت داره این هست که اون چه متنی بود که ارائه شده بود. امام موسی صدر درباره متن یک توضیحی دارند و یک توسعه و تعمیمی در متن قائل هستند. ایشان هم مانند بقیه مفسران قائل هستند به اینکه خواندن از متن است، قبوله، ولی متن دوگونه است. یک متنی که نوشتاری است، الفاظ داره، کلمات داره و ما میخوانیم که معمولا متنهایی رو که ما میخوانیم چنین هستش. ولی همه آنچه را که انسان میخواند خواندن از روی نوشته نیست. گاهی از اوقات این تعبیر رو به کار میبریم، میگیم از در پیشانی فلانی خواندم. در پیشانی فلانی خواندم، مگر به پیشانی کسی الفاظی نوشته میشود تا این ادعا صورت بگیرد؟ خواندن از چهره، خواندن در پیشانی، تعبیرات تعبیرات درستی هست یا نه؟ خب امام مثل بسیاری از متفکرین دیگر اسلامی این نوع تعمیم ها رو در مفاهیم و الفاظ میپذیره، یعنی در واژه قرائت که خواندن است و خواندن هم نیازمند به متن هستش. انسان چیزی را از روی چیزی میخواند، اون چرا که خودش انشا میکند خواندن نیست. همه اینها درسته، ولی آیا اون متن همیشه باید یک متن نوشتاری مشتمل بر الفاظ و این نوع از کلمات متعارف باشه؟ اینو ایشون نمیپذیرند. و چون این توسعه رو در متن قائل میشوند، توسعه در مفهوم قرائت میدهند و پس از توسعه در مفهوم قرائت به یک مفهوم جدیدی یا عرض کنم یک تفسیر جدیدی از وحی میرسن. وحی چیست؟ بر اساس تلقی رایج، وحی یک سری از مفاهیمی است که انسان این مفاهیم رو همان گونه که ممکن است در یک کتاب بخواند یا از زبان یک استاد بشنود، همین مفاهیم رو فرشته وحی به پیامبر القا میکند. حالا یا به پیغمبر القا میکنه یا به هر شخصی که دریافتی از وحی پیدا میکنه. و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم که فرزندت را شیر بده و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم، اینو به او القا کردیم. شبیه به خطورات ذهنی که برای انسان اتفاق میفته. خب این تلقی رایجی است که وجود داره، یک سری از مفاهیمی که به انسان القا میشه، ولی اینا بر اساس این هست که ما قرائت را ارتباط با الفاظ بدانیم. مثل اینکه کتابی را یا نامه ای را میخوانیم، لفظ میخوانیم، اون وقت بر اساس این تلقی از قرائت و هم همین ارتباط با این مفاهیم قهرم خواهد بود. ولی اگر توسعه در مفهوم قرائت دادیم و متن را هم توسعه دادیم، در این صورت مفهوم خواندن یک تغییری پیدا میکنه. چه تغییری؟ تغییری که اینجا اتفاق میفته این هست که پیامبر به واسطه این که مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته، یک درک جدیدی از هستی پیدا میکنه. واقعیت و جوهره هستی را آن گونه که هست درک می کند، می بیند و دریافت می کند. و حالا خدا از پیغمبر خود می خواهد که چون به مقام نبوت رسیده ای، پس نگاه جدیدی به عالم و آدم بیفکن و با این نگاه جدید ببین که در سراسر هستی چه می‌گذرد، یا بخوان اونچه که در متن آفرینش وجود دارد. این کلمه در ادبیات فارسی ما بیشتر برای همین الفاظ به کار میره، ولی از نظر قرآن کاربرد وسیع‌تری داره. کلمه که متن را تشکیل میدهد و متن از کلمات ساخته میشه و شکل میگیره، کلمه رو شما در قرآن کریم ببینید در کجا به کار میره. مثلا این آیه شریفه، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر تمام دریاها مرکبی شود و کلمات الهی را بخواهد ثبت کند، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، بحر دریا به پایان میرسد اما کلمات رب به پایان نمیرسد. نفادی در کلمات رب نیست. این کلمه اینجا چیه؟ نه، این الفاظ اینا بیشمار هستن یا آیه اشاره به گستره هستی داره، میخواد بگید که این محدودیت هایی که شما در این جهان حس میکنید و درک میکنید خیلی جوهره هستی و سراسر گیتی آفاق وسیع‌تر و وسیع‌تری داره. و اما ذهن ما ظرفیت اندک و محدودی داره و با این مثال خداوند فرماید کلمات الهی قابل شماره و قابل احصا نیست. حالا این کلمه که واقعیت هستی رو نشان میده، خداوند به پیغمبر اکرم فرمودن که بخوان. چه بخوانم؟ بخوان کلمات هستی را که سراسر جهان واقعیت رو همه جا رو فرا گرفته، اینا رو بخوان، اینها رو درک بکن. وحی اساساً چیزی جز مواجهه با این حقیقت نیست. و از اینجا معلوم میشه که این وحی که برای پیغمبر اتفاق میفته از سنخ اون وحیی که برای مادر موسی هست اصلا نیست. اونجا یه خطور ذهنیه، یک القاء در نفس هستش، اونجا پای یک مفهوم در میان هستش. فرزندم را چه کنم؟ نگران است مادر در برابر خطراتی که این طفل را تهدید میکنه. وحی به او یک راهکار نشان میده، این کارو بکن. چه وحی؟ اما اینجا وحی در خواندن است، اما نه در خواندن این خطورات ذهنی، در خواندن اونچه که در متن آفرینش وجود داره، که در ادامه آیه همین نکته هست. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آفرینش رو ببین و اونجا رو بخوان حقیقت وحی، این مشاهده هستش و این خواندن تلقی وحی اینه. بر این اساس دیگه به اثر آغاز وحی هست، ولی چون حقیقت وحی همون قرائت است، همون خواندن است، همون دستوری که برای پیغمبر آمد که اقرا، این اقرا از غار حرا برای پیغمبر در انشر آغاز می شود و تا پایان عمر رسول اکرم امتداد و تداوم پیدا می کنه. یک بار نیست، یک حادثه نیست، در یک زمان و در یک مکان اتفاق نمی افتد. اجازه بدید حالا این تعبیرات ایشان رو که بسیار گویاتر و روشنتر هست، تعبیرات امام رو برای شما بخوانم. خب بعد از این که دستور آمد که بخوان، پیامبر گفت نمی توانم بخوانم. اونی که در روایات ما هست، ما انا به قارئن، من اهل خواندن نیستم، چی رو بخونم؟ بار دیگر مخاطب قرار گرفت که بخوان، پیامبر باز هم گفت نمیتوانم بخوانم. برای مرتبه سوم نیز مخاطب قرار گرفت که بخوان. در همین مرتبه و یا مرتبه چهارم ادامه آیه نازل شد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آیا معنای قرائت کن با تلاوت کن یکی؟ قرائت و تلاوت، تلاوت کن بخوان با من بسم ربک الذی خلق، ایشون فرمودن معنای اقرا خواندن نیست، خصوصا خواندن حروف و کلمات یا خواندن سطرها و خطوط. در زبان عربی قرائت معنای وسیع‌تر از خواندن خط دارد. گاهی انسان اموری را از چهره انسان دیگری می‌خواند. گاهی می‌گوییم در چهره تو ترس یا هوش یا نیاز یا خشم می‌خوانم. معنای وسیع‌تر قرائت مانند معنای کلماتی است که قرآن آنها را در معنای وسیع‌تر به کار می‌برد. بعد ایشون مثال زدن به مثلا سجده. خب مفهوم رایجی که از سجده وجود داره قرار دادن پیشانی بر روی زمین هستش، اما مفهوم وسیع‌ترش نهایت خضوع و کرنش هست. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. این رو به عنوان یک مثال برای توسعه مفاهیم به کار بردن. بعد فرمودن همین مسئله درباره قرائت نیز مصداق دارد. می توانیم قرائت را نه به معنای خواندن کتاب و حروف، بلکه به معنای خواندن کتاب هستی تفسیر کنیم. خواندن کتاب هستی. حقیقت این است که اساساً این معنا از منطق قرآنی و تفکر اسلامی دور نیست، زیرا اگر تأمل کنیم در میابیم که قرآن تأکید دارد که این کتاب دین فطرت است. حالا ادامه بیانیشون رو من بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. برای اینکه یک مقایسه‌ای صورت بگیره، همینجا و برجستگی دیدگاه امام و تفاوتش با نگاه دیگران هم مشخص بشه. به عنوان نمونه من انتخاب کردم متن تفسیر علق رو از مرحوم شهید مطهری که در مجموعه تفاسیر ایشان هم به چاپ رسیده. به اتفاقا ذهن استاد مطهری هم کاملا درگیر با این موضوع شده که این قرائت چیست، این چه خواندنی است، و بحث نسبتا مبسوطی هم در اینجا ارائه کردن. عبارت ایشان رو برای شما بخوانم: قرائت سخن گفتن است. این عبارت های شهید مطهری است. قرائت سخن گفتن است، ولی هر سخن گفتنی قرائت نیست. من که صحبت می کنم یا دو نفر که مکالمه دارن قرائت نیست. قرائت در جایی است که یک متن تنظیم شده قبلی وجود داشته باشد که آن را دیگری بخواند. نامه‌ای که کسی نوشته دیگری قرائت می کند، یعنی آن مقدار که من حرف شخص دیگری را برای شما میخوانم اسمش قرائت است. هرچه را که از خودم میگویم قرائت نیست. البته اینجا یه توضیحی رو باید توجهی رو باید داشت، اون اینه که الزاما لازم نیست در قرائت انسان متن دیگری را بخواند. متن خودش رو هم انسان میتواند در نگاه ثانوی بخواند. اون موقعی که متن را مینگارد قرائت نیست، ولی سپس برمیگردد برای اینکه همون متن رو، همون نامه رو، همون مقاله رو میگه بخوانم. چه خواندن برای خود، چه خواندن برای دیگری، اونجا باز قرائت مطرح است. ولی آیا هر نقل قولی قرائت است؟ نه. من اگر حرف دیگری را برای شما نقل کنم قرائت نیست، نقل است. قرائت دو شرط دارد. یکی آن که باید یک امر تنظیم شده قبلی باشد، نه چیزی که الان شخص انشاء می کند. دوم این که آن تنظیم شده به صورت یک نوشته باشد. اگر متن تنظیم شده قبلی به صورت یک سخنرانی باشد و آن را تکرار کنم قرائت نیست. در قرائت لازم نیست از رو خوانده شود. متن را از حفظ خواندن هم قرائت است، مثل قرائت سوره هم. این به معنی نیست که قرآن رو باز کنید الزاماً از رو بخوانید، نه، از حفظ هم که بخوانید بالاخره آن متن رو دارید میخوانید. خواندن از حفظ و از بر هم با قرائت در اینجا صرف میکنه. این بحث رو ایشون در اینجا، شرط قرائت این است که متن قبلا کتاب باشد، کتاب به معنای مکتوب، به معنای نوشته. پس اقرأ یعنی اینهایی که بر تو وحی می شود در مرتبه قبل از آن که به تو ابلاغ شود به صورت یک کتاب در نزد خداست، این را قرائت کن. این نتیجه که ایشون از این بحث می گیرن اینه که به پیغمبر ابلاغ می شه و دستور داده می شه که کتابی در نزد حق تعالی هستش، اون کتاب رو بخوان، و این میشه اون تلقی وحی. خب حالا اون کتاب چگونه کتابی است؟ ایشون یه قدم اینجا به پیش آمدن و فرمودن اون کتاب از نوع مکتوبات ما نیست. اون حقیقتی است که ما برای این کتاب که قرآن باشه وجود داره، که گاهی از اوقات در قرآن کریم هم از او تعبیر میشه به ام الکتاب. این کتاب دیگری هم بر وزان او وجود داره که این حکایت میکنه از او و بیانی از او هستش. در تعبیر قرآن کریم هم این آیه شریفه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اگر آیه رو اشتباه نخوانم، اون وقت لا یمسه الا المطهرون رو هم بسیاری از بزرگان مثل علامه طباطبایی میفرمایند که فقط انسان‌های پاک هستند که به اون کتاب که حقیقت این کتاب هست میتوانم دسترسی پیدا بکنم. شیخ مطهری به هر حال اقرا را متوجه قرآن میداند، اما نه این متن مکتوب، نه، مرتبه عالی و بالاتری از این متن وجود داره. بعد اینجا یه اشاره دارن، این اشاره برای امروز ما به خاطر بعضی از مباحثی که امروز در فضای فکری جامعه ما مطرح است قابل توجهه. و اون این است که یک تفسیر در باب وحی اینه که پیغمبر حقایقی را دریافت میکنه و این حقایق رو خودش به صورت الفاظی در میاره، به صورت مفاهیمی ارائه میکنه. ایشون فرمان ادهی این طور فکر میکنن که پیامبر حقایقی را که به صورت کتاب نبوده دریافته و بعد خودش آنها را به صورت کتاب در آورده. این کلمه اقرا حرف آنها را رد میکنند. اقرا نشون میده که اون حقیقت خودش کتابه و پیغمبر مواجهه با کتابی پیدا کرده و حالا داره اونو میخونه و موظف شده به خواندن اون کتاب و تلقی اون کتاب. پس اینطور نیست که پیغمبر مفاهیم رو دریافت کرده باشه، او کتاب نیست، اما او خود کتابی ارائه میکنه از پیش خود. این کلمه اقرا حرف آنها را رد میکند. اقرا معنایش این است که قرآن به عنوان یک کتاب نزد خدا موجود است، ولی به هر حال متعلق اقرا در کلام استاد مطهری و همینطور استاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه همون قرآنه، ولو یک مرتبه عادی از قرآن، ولی قرآن، ولی در فرمایش و دیدگاه امام موسی صدر نه، اقرا متعلق به کتاب تکوین است، یعنی سراسر هستی. و وحی ارتباط برقرار کردن و دریافت این سراسر هستی. تعبیر ایشان این هست در اینجا که خواندن اقرا به معنای خواندن کتاب هستی نه قرآن. بالمعال البته اون کتاب هستی با این قرآن هم ارتباط برقرار میکنه از راه این که قرآن کتاب فطرت هست و مطابق با واقعیت‌های هستی هسته. از این تفسیری که امام موسی صدر از اقرا در اینجا داره اون وقت به یک نتایجی هم ایشان میرسه، یعنی بحث من بحث تحلیلی نیست. نتیجه اولی که ایشان در این بحث میگیرن این هست که اون چرا که پیغمبر اکرم دریافت میکند به عنوان وحی و به عنوان دین کاملا منطبق هست بر واقعیت نظام هستی، دوگانگی و سندیت در اینجا نیست، فاصله‌ای در کار نیست. این نکته اول که دین فطری است. و اما نکته دومی که ایشان نتیجه میگیرن و این نکته دوم نکته مهم یا مهمتری هم هست اینه که در کنار این بعثت و رسالت ما به یک مفهوم سومی هم دسترسی پیدا میکنیم و اون مفهوم سوم عبارت است از شریعت. شریعت از کجا پیدا میشه؟ میدونید یه گرایشی الان وجود داره در بین مسلمان ها، هم کم و بیش افرادی هستن از این گرایش تبعیت میکنن و طرفداری میکنن که در وحی و رسالت چیزی به عنوان شریعت نیست، دستور، امر و نهی اینها جزو مقدمات دین به حساب نمیان. حد اکثر دین یک درک اخلاقی از زندگی به انسان میده و نه بیشتر. از نظر اونها شریعت جزو مفاهیم اصلی رسالت حداقل به حساب نمیان. ما می توانیم حتی دین را بپذیریم بدون اینکه شریعتی را بهش ملتزم بشیم. اینجا بدون اینکه توجه به این مناقشاتی که در دهه‌های اخیر در این زمینه وجود داره در کلام امام وجود داشته باشه و ورود به این مسئله باشه، ولی نکته آگاهانه ای روشون مطرح میکنن که نه، اگر قرائت کتاب تکوین است، این قرائت از کتاب تکوین به یک قرائت از کتاب تشریع هم میرسد و اون کتاب تکوین با این کتاب تشریع کاملا با یکدیگر منطبق هستند. چرا؟ چون در مطالعه تکوین پیامبر همان گونه که نظام هستی را درک می کند وجود انسان را درک می کند، کمال شایسته انسان را درک می کند، مسیر رسیدن به آن کمال را که انسان از چه مسیری باید عبور کنه، و شریعت همان راه رسیدن به آن کمال است. و پیامبر به دلیل این که این نظام هستی رو شناخته میتواند بگوید که انسان چگونه میتواند به کمال هستی خود نائل شود. او سراسر جغرافی هستی را دیده است، نقطه توقف ما را هم میداند، نقطه حرکت ما و مسیر حرکت ما را هم تشخیص می‌دهد، مقصد ما را هم می‌داند. او می‌تواند بگوید که شما از این نقطه به آن نقطه از چه مسیری حرکت کنید، از کدام مسیر که حرکت می‌کنید به مقصد می‌رسید و از کدام مسیر که حرکت کنید به مقصد نمی‌رسید، و شریعت غیر از این چیزی نیست. لذا درک اون مقام واقعیت در تکوین پیامبر را به درک درستی از تشریع میرسانه و این حلقه ایست که بعثت و رسالت را با شریعت پیوند میدهد. ادامه تعبیر ایشان این است: حقیقت این است که قرآن که تعبیری از شریعت انسان، شریعت الهی است، بر خلق انسان مقدم است. خلاصان که دین اسلام دین قراردادی و بیگانه با حقایق هستی نیست. اگه بیگانه بود میگفتیم پیغمبر به درکی از حقیقت هستی رسیده است، اما این درک ملازمه‌ای با درک شریعت که امر قراردادی و وضعی نداره. شریعت جنبه عرضی و توفیلی داره و با هر مدلی از زندگی و هر نوعی از روابط و رفتار میتوان اون درک از واقعیت رو حفظ کرد. ولی ادامه تو فرماید بلکه، یعنی دین و شریعت، بلکه حقیقت پیوند انسان با هستی است. و این پیوند ناشی از اون درکی است که از هستی وجود داره. در این باره مثالی بزنم که پیش از این مکرر گفتم. هنگامی که انسان ضبط صوت و یا ماشینی می‌خرد، شرکت‌های سازنده کالا آموزش‌هایی می‌دهند. این شرکت‌ها بر چه اساسی و به چه مجوزی این آموزش‌ها را می‌دهند؟ انسان چگونه می‌تونه استفاده کنه از یک دستگاه؟ بر این اساس که کالا را ساختند و خصوصیات آن را می‌دانند. پس به شما توضیح می‌دهند که اگر می‌خواهید از این کالا استفاده کنید، باید این روش را به کار ببندید و این آموزش‌ها را به کار گیرید. دین و اسلام همین گونه است. خداوند متعال خالق زمین و آنچه در زمین و آسمان است و خالق همه هستی است. او مخلوقات خود را می‌شناسد و حقیقت و مصالح و مضار آنها را می‌داند. او آدمی را آفریده و حقیقت او را می داند و می داند چه چیزی او را وسوسه می کند و از تمایلات و کشش های او به خیر و شر آگاه است و رغبات و حاجات و همه چیز او را می داند. خداوند با معرفتی که از حقیقت انسان و حقیقت هستی دارد و هیچ موجودی غیر از او تا بدین پایش این معرفتی ندارد، می گوید که من خالق تو هم و من هستی بخشم و برای اینکه از این زندگی بهره مند شوی و رشد کنی در ابعاد مختلف زندگی به کمال برسی، برای تو راه و روشی ترسیم می کنم. این راه و روش تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه حقیقت پیوند انسان با هستی و با خویشتن است. حالا اول ایشون تعبیر شریعت رو به کار می برد، حالا به تفسیری از شریعت ما می رسیم. دو تفسیر رو مطرح میکنن. یک تفسیر اینه که شریعت یه سری از دستورات هستش، الزامات هستش، بکنها و نکنها هست، ولی جنبه قراردادی داره ماهیتاً و در رسیدن به کمال واقعی انسان هم دخالتی نداره. میشه جور دیگه هم انسان زندگی کنه و به اون کمال هستی خودش برسه. و تفسیر دوم اینه که نه، اینا یه سری از قواعد و ضوابطی است که از متن واقعیت انسان برمی‌خیزه، اما قراردادی نیست. لذا در این بحث که بحث رسالت است، وقتی ایشون مطرح می‌کنن مسئله رابطه رسالت رو با شریعت یا با دین، میرن سراغ آیه فطرت فعقم وجهک لدینه حنیفا، رو رو به طرف دین برگردان. خود حنیف هم به معنای واقع گرا بودن هسته. چرا؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطر ای خلق. اینجا دستوری که وجود داره به این که فعقم وجهک، فعقم وجهک لدین، رو رو به سوی دین برگردان، در مسیر دین حرکت کن. خب این جزوه قضایایی است که استدلالش همراه خودش ذکر شده، قیاساتها معها. چرا؟ چون خدا شما رو این گونه آفریده، این تکوین مطابقه با اون تکوین هست. بنابراین ادامه متن ایشان، این راه و روش تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه حقیقت پیوند انسان با هستی و با خویشتن است. درست مانند راهنمایی هایی است که شرکت های تولیدی به کاربران می دهند. بنابراین خالق هستی و شارع دین یکی است. خلق هستی و تشریع شریعت از یک مبدأ است و میان واقعیت هستی که برای کمال آدمی و برای اصلاح روابط انسان با هستی و انسان با انسان باید بدانها عمل شود. دین یا اسلام نوعی خلق در عالم تشریع است که با خلق در عالم تکوین سازگار و هماهنگ است. از این رو تناسبی استوار میان شریعت و خلقت برخوردار است. اقرأ یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتاب تکوین را بخوان. اقرا یعنی کتاب تکوین را بخوان. حالا پیغمبر در اثر قابلیت و ظرفیتی که پیدا کرده است، خواندن جدیدی از این کتاب تکوین داره. این اقراه. افقهای درک و فهم او از واقعیت گسترش پیدا میکنه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. و این درک از واقعیت در مطالعه تکوین، این خواندنی از تکوینه که همراه خودش یک خواندنی از تشریع را هم دنبال میکنه. لذا و در هر دو قسمت پیامبر را به کمال میرسانه، هم به او نشان میدهد صحنه واقعیت هستی رو و هم به او ارائه میکند اون چرا که او باید انجام دهد و تکالیفی که بر عهده او قرار میگیره. خب وقت و فرصت بنده به پایان رسید و ما هنوز روی کلمه اقرأ استاده ایم. البته در ادامه بقیه این 5 آیه رو هم ایشون تفسیر فرمودن که انشاءالله در مجموعه مباحث تفسیری ایشان مطالعه و ملاحظه خواهید فرمود. بنده اطلاعاتم اطلاعات بسیار محدود و اندکی است و نمیدانم که آیا پیش از امام فسران دیگر به این تفسیر از اقرأ توجه کرده اند و رسیده اند یا نه. به مقداری که بنده به آثار تفسیری مراجعه کرده ام، چنین تفسیری از اقرأ با بیانی که این بزرگوار دارن برخورد نکرده ام. در این حال چون مطالعات بنده ناقص و اندک هسته، جرأت این که بتوانم ادعا بکنم که این یک نکته بدیع تفسیری است که هیچ کس تا به حال مطرح نکرده، جرأت چنین ادعایی رو هم ندارم. ممکنه که در گوشه و کنار چنین تعبیراتی رو بتوان شواهدی رو براش پیدا کرد، ولی در این حال اگر در میان تفاسیر رایج چنین تفسیری رو برخورد نکنیم، قهرن میتوانیم اطمینان پیدا بکنیم که این بیانی که از قرائت در اینجا ارائه شده یکی از نکات خاص تفسیری است که ایشون ارائه کردن. البته توجه دارید که خب گاهی از اوقات هست که یک عالم دینی، یک متفکر، یک مفسر یک معنا و مفهوم جدیدی رو از یک آیه میفهمه، استنباط میکنه و ارائه میکنه. این نوع از تفاسیر امر جدید و بی سابقه ای نیست. شما معمولا در هر تفسیری که مراجعه بکنید گاهی مفسر خودش هم یک احتمالی رو ارائه میکنه، یک نظریه جدیدی به خاطرش میرسه، مطرح میکنه و کتب تفاسیر ما پر است از این انقلتقلت‌ها و نقدهایی که بر نظرات مختلفی که مفسرین مطرح میکنن وارد میشه، مخصوصا در تفسیر المیزان. ولی گاهی از اوقات هستش که یک دیدگاهی رو که مفسر در ذیل یک آیه مطرح میکنه، یک فهمی رو که از یک آیه داره، به طور کلی فهم او رو از مجموعه آیات دیگر تحت تأثیر قرار میده. یعنی یک بحث مبنایی و زیربنایی تلقی میشه که بسیار از مسائل دیگر رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. مسئله وقت از جمله این مسائل هسته، از مسائل بسیار بنیادین و کلیدی هستش. و اینجا امام موسی صدر با تحلیلی که از مسئله وحی ارائه دادن، یعنی از قرائت شروع کردن، در واقع یک تبیینی از مسئله بعثت ارائه کردن. با این تبیین مجموعه دوران رسالت پیغمبر به طور کلی یک تفسیر و نگاه جدیدی پیدا میکنه و این نگاه البته پیامدهایی رو هم داره که خودشون اینجا به یکی از اونها اشاره کردن و اون مسئله ارتباط بین این حقیقت یابی با اون شریعت یابی است، اینکه این شریعت با اون حقیقت کاملا با هم منطبق هستش و در واقع یک جهانبینی در این تحلیل به طور کلی دیده میشه. یعنی نوع نگاه به هستی و نوع نگاه به دین و شریعت دچار تغییر میشه و نشون میده که در نزد امام موسی صدر ایشون یک نگاه جامعی در این مسئله داشتن و از دغدغه‌های فکری این بزرگوار بوده. از این مزاحمتی که در خدمت شما ایجاد کردم پوزش میطلبم، امیدوارم خیلی خسته نشده باشید و من در مورد عفو قرار بدید. بد نیست اینجا اشاره هم باز بکنم، چون در ابتدای صحبتم از تفسیر پرتوی از قرآن علامه مرحوم طالقانی یادی کردم و مطلبی رو اشاره کردم، اینجا هم در پایان هم باز اشاره بکنم، به خصوص چون این بزرگوار حالا با صرف نظر از جنبه های مبارزاتی و سیاسی و حقوق دیگری که از نظر اجتماعی و انقلابی بر عهده همه ما دارن، ولی حق ایشان در تفسیر متاسفانه آنگونه که باید ادا نشده و ادا نمی شود. انصافا تفسیر پرتویی از قرآن ایشان تأملات بسیار جدی و نابی در آیات قرآن کریم داره و بسیار از تفاسیر رایجی که الان معروف هستش و مورد استفاده قرار میگیره از این جهت به لحاظ تأمل و دقت و زایش فکری اصلا قابل مقایسه با تفسیر پرتویی از قرآن نیست. در همین جا هم همین طور هستش و من مطلب خودم رو با یک عبارتی از پرتوی از قرآن مرحومت الله طالقانی به پایان میرسانم. اقرأ باسم ربک به سبب و امداد اسم رب یا توسل به آن بخوان. این یایی که ایشون آوردن به خاطر اینه که اون با چه باییست، بای استعانت یا بای دیگریست. اقرأ باسم ربک همان صفت عینی و ثابت رب که بیافریده و آفرینش را پدید آورده. با این امر و در همین حال اسم رب بر روح و ضمیرش پرتو افکند و در پرتو آن آفرینش را به صورت اصلی و مرتبط و پیوسته با اسم رب مشاهده نمود. اقرأ باسم ربک آفرینش را به صورت اصلی مشاهده نمود، زیرا در این مرتبه و مقام بعد آفرینش مستقل و جدای از رب، رب آفریننده نیست. اون نکته‌ای رو که در کلام ما موسی سرد بود اینجا هم انسان احساس میکنه، اون ارتباطی که با اصل این نظام هستی در هنگام بعد اتفاق میفته، نه با خصوص قرآن. خواندن به اسم رب یا با اسم رب همان خواندن اصول آفرینش است. خواندن اصول آفرینش است و چون اصول معانی و حقایق قرآن نیز پرتو اسم رب است، کتاب تکوین آفرینش و کتاب تدوینی و تعلیم دو نسخه و دو صورت از یک اصل و منشأ می باشند. این رو حالا باید خانواده امام به ما اطلاع بدن و توضیح بدن که آیا در کتابخانه ایشان در لبنان و در بیروت کتاب تفسیر پرتوی از قرآن وجود داشته. ایشان با مطالعه و استفاده از پرتوی از قرآن بحث سوره علق را مطرح کرده اند یا نه این صرفا یک تشابه اتفاقی در این نظر تفسیری است که بین دیدگاه این دو بزرگوار پیش آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.